أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از این که بحث اسباب ملکیت رو دنبال کنیم، در رابطه با فرق بین سلطنت و ملکیت ما عرض کردیم که ملکیت بر مال غیر از سلطنت در آن هست، چون سلطنت ممکن است نباشد ولی ملکیت باشد، مثل موارد حجر از تصرف. طبیع مالک هست ولی محجور است از تصرف، مالک هست ولی سلطنت ندارد، و گاهی هم سلطنت بر تصرف هست، مالکیت نیست، مثل ولی طبیع سلطنت بر تصرف دارد اما مالک نیست. چون مراد از سلطنت، سلطنت بر تصرف، سلطنت اعتباریه بر تصرف در مال هست، اما ملکیت به خود مال تعلق میگیره. مرحوم نائینی فرموده است در کتاب منیت و طالب جلد 1 صفحه 34 و کتاب المکاسب و البیع صفحه 85 که دو تقریر هست از دست مرحوم نائینی، فرموده است که ملکیت همون سلطنت هست بر مال. الملکیت عبارتون عن سلطنت علی المال. و در ضمن این رو هم فرموده که به نظر ما ملکیت اعتبار مقوله جده، و معنا می کند، میگوید در ملکیت اعتبار می شود واجبیت مالک للمملوک. این فرمایشات صحیح نیست. این که سلطنت را مساوق با ملکیت ایشان گرفت، و در ضمن این روایت الناس و مسلطون علی اموالهم رو مطرح کرد، اتفاقا این روایت بر ضرر ایشانه. ایشان این روایت رو مطرح کرده، میخواد بگه الناس مسلطون علی اموالهم، ولی مسلط بر سلطنت خود نیستند. میخواهد این نتیجه را بگیرد که مردم مسلط و مالک هستند نسبت به اموالشان، ولی مسلط بر این ملکیت و سلطنت نیستند، ولذا تشکیک میکنه در این که مالک بتواند ملکیت خود را اعدام و از بین ببرد. میگوید چون انسان مسلط بر مال خودش هست، سلطنت بر مال خودش دارد، سلطنت بر مال ندارد که بخواهد آن را هر وقت که خواست از بین ببرد. میگه الناس مسلطون علی اموالهم، نه الناس مسلطون علی سلطنتهم علی اموالهم. خب این روایت که به ضرر ایشانه، چرا؟ برای اینکه اگر ملکیت به معنای سلطنت هست، معنای الناس مسلطون علی اموالهم میشه الناس مالکون لاموالهم. این لغوه. معلوم میشه که سلطنت غیر از ملکیته. خود این روایت هم دلیل بر این مطلب هست. الناس اول گفت لاموالهم، الناس مالکون لاملاکهم. این اصلا این سخن گفتن عرفی، الناس مالکون لاملاکهم. آخه اول فرض کرد املاکهم املاک دارن، بعد اون مالک املاک خود هستن. میدونم این اول قبول کرد که اینها املاک دارن، یعنی در این مطلب پذیرفت که مردم ملک دارن، بعد گفت که ملک مردم ملک اونها، ملک مردم ملک مردم است. آخه این عرفی نیست. دو جور، این که بگه ملک مردم ملک مردم است، این عرفی نیست. این یک بیانه که ما ملک عرفی مورد الزا شارع هم هست، این بیان خوبیه. اما این که بیاد بگه ملک مردم ملک مردم است، الناس مسلطون یا ای مالکون لاموالهم، الناس مالکون لاملاکهم، خب این عرفیت نداره که ملک مردم ملک مردم است. خود این علامت اینه که الناس و مسلطون علی اموالهم، مسلط بودن غیر از مالک بودن هم. مسلط بودن یعنی محجور فی تصرف نیستن، و این نسبتش با مالک بودن عموم من وجه. یعنی سلطنت وضعیه و اعتباریه بر مال در مقابل ممنوع التصرف بودن در مال هست، و لذا یکی از ادله ولایت بر تصرف که هر مالکی ولایت دارد بر تصرف در ملکش، همین روایت معروف الناس و مسلطون علی اموالهم هست. شاهدش هم اینه که در بعضی از نقل ها داره مسلطون علی اموالهم و انفسهم. خود مرحوم نائینی هم قبول ندارد که انسان مالک اعتباری نفسشه. این مسلط بودن یعنی محجور فی تصرف نیست انسان، نه نسبت به مالش و نه نسبت به خودش محجور از تصرف نیست، یعنی ولایت دارد بر تصرف، مثل صبی یا مجنون یا سفیه نیست. خب برگردیم به بحث خودمان. مرحوم ایروانی فرمود سبب ملکیت اولیه فقط سیادت هست. ما چون یک ملکیت اولیه داریم، یک ملکیت ثانویه داریم. ملکیت ثانویه خب یعنی از دیگران به انسان مالی منتقل بشود. خب این اسبابی دارد که بعداً ان شاء الله جامعش رو عرض میکنیم، اما ملکیت اولیه که چیزی که ملک احدی نیست داخل در ملک بشود. مرحوم ایروانی فرمود سبب آن حیازته. حیازت عرض کردیم طبق نظر فقها تنها در مورد اشیایی است که منقول هستند. هیزم از بیابان جمع می کند، درخت را از جنگل می برد. به سیره عقلایی حیازت سبب ملکیت هست. برخی از روایات هم داریم، البته این منهاز ملک معلوم نیست روایت باشه، ولی روایاتی داریم که دو روایت رو میخونم، یکیش ضعیف السند هست و دیگری صحیح السند. روایت ضعیف السند اینه، عرض شود خدمتتون که بله، من سبق من المسلمین الى ما لم يسبق الیه احد فهو احق به. بله، این تعبیر هست. حالا این تعبیر در عرض شود خدمتتون که کتب عامه هست، ولیکن این سند نداره. اونی که روایتی است که سند صحیح داره به نظر ما، یعنی بله، این آدرسش رو عرض شود خدمتتون که نه در ورقه، آدرس این روایت در مستدرک الوسائل ابواب احیاء المواد، در اونجا این روایت نقل شده. سند اصلا مرسل هست. البته شیخ طوسی هم این روایت رو در مبسوط نقل کرد. خب روایت دوم که دارای سند هست، روایت نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، آدرسش رو عرض میکنم. ان امیر المؤمنین قال فی رجل ابصر خیرا فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فاخذه. شخصی نگاه میکردید یک پرندهی داره میاد، دنبال او رفت، نگاه کردید آمد روی یک درختی نشه، فجاء رجل فاخذه. شخص دیگری نزدیک درخت بود، زرنگتر بود، سریع آمد و این پرنده رو گرفت. اختلاف کردن. این شخص اول گفت من این پرنده رو اول دیدم، شخص دوم گفت من این پرنده رو اول گرفتم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام للعین ما رأت و للیده ما اخذت، بهره اون شخص اول همین دیدن این پرنده است، ولی این پرنده مال کسی است که او را عقد کرده. این وسائل الشیعه کتاب لغته باب 15 حدیث 2. بله، لیده ما اخذه، چرا؟ للعین ما رأت و للید ما اخذت مطلقا. اصلا نه، اصلا این حدین روایت خودش اطلاق داره، نه این که القاء خصوصیت بخوایم بکنیم از مورده. لیده ما اخذت، منتها سند این روایت نوفلی هست. از سکون سکونی و نوفلی هیچ کدام توثیق خاص ندارن، فقط راجع به سکونی شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول فرموده است که طائفه امامیه عمل می کردن به اخبار عامه که از ائمه نقل کردن، در صورتی که خبر از روات شیعه نرسیده بود، می رفتن سراغ روات عامه ببینن اونها از ائمه چه نقل کردن. بعد میگه در روایت هم داریم اذا نزلت بكم حادثتون ولم تجدوا فيها انا شيئا فانظروا الى ما رواه عن علي عليه السلام. بعد میگه ولذا طائفه عمل کردن به ما رواه ایوب بن نوح و ادعی رو اسم میبره و از جمله سکونی رو نام میبره. شبهه اینه که شیخ طوسی نگفت اینها ثقات هست، شاید مبنای اصحاب این بود که اگر در اخبار شیعه حدیثی پیدا نشد برن اعتماد کنن به حدیثی که اهل سنت از ائمه نقل کردن، کاری نداشته باشن که اونها اون روات اهل سنت ثقه بودن یا نبودن. بر اساس این روایتی که میگه فنظروا الى ما رواه عن علی، این شبه انصافا خلاف داره که ما بگیم اصحاب وقتی حدیث شیعی پیدا نمیشد می رفتن سراغ حدیث سنی از ائمه و دیگر کار نداشتن که این سنی ثقه است یا ثقه نیست. این معناش اینه که سنی امرش احسن باشه از شیعی، راوی شیعی اینقدر چپ و چونه می زنیم که ثقه بود یا نبود. و اگر حدیث از راوی شیعی نداشتیم دیگه، نه راوی سنی از امام نقل کنه ولو ثقه نباشه کافیه. این خیلی بعیده، خیلی بعیده. ولذا ظاهر این کلام شیخ طوسی اینه که اصحاب ثقه می دونستن این سکونی و امثال او را، منتها شرط حجیت خبر سنی ثقه نزد اصحاب این بود که خبرش شیعی ثقه در اون باب و در اون مسئله وجود نداشته باشد. و الا حق تقدم با حدیثی است که راوی او شیعه. اگر حدیثی راوی او شیعه بود او حجته، و خبری که راوی سنی ولو ثقه باشه با او مخالف باشد، اعتباری به این خبر سنی نیست. مبنای اصحاب طبق نظر شیخ طوسی و نقل شیخ طوسی این بوده، ولیکن وقتی خبر از شیعی ثقه ما پیدا نکردیم، اون وقت میریم سراغ خبر سنی ثقه که از ائمه نقل کرده. ولی نداره شیخ طوسی تعبیر به خبر سنی ثقه را، اما به نظر میرسه که قرینه لبیه داریم که مراد خبر سنی ثقه است، و الا سنی غیر ثقه قولش میشه معتبر و این خیلی بدی. بله
خب اینا همه
خیلی
هستن طرف تعارضه و اینا فتوا داده.
کی میگه؟
اصحاب هم خیلی
کی میگه طرف تعارضه؟ شیخ طوسی میگه تا در مسئله خبر شیعی متحرز از کذب هست اصلا نگاه نمی کنیم به خبر سنی که نوبت به تعارض برسه یا نرسه. حتی ظاهرش هم اینه که جمع عرفی هم مطرح نیست. تا خبر شیعی ثقه هست اصلا خبر سنی رو نگاه نکنید. مبنایی که شیخ نه میگه با میگه اگر در این مسئله یوجد و خبر شیعی فهو، و اگر خبر شیعی نبود نبود میدونم خبر شیعی میگه که غسل الجمعه واجب، یه سکونی هم نقل کرد که لا بأس به ترک غسل الجمعه. ظاهر کلام شیخ طوسی در عده اینه که با وجود اون خبر شیعی که غسل الجمعه واجب، اصلا نگاه نمی کنیم به این خبر سنی. نه میخوام عرض کنم این مبنای مرحوم شیخ طوسی هست و ایشون نسبت میده به طائفه، ولیکن اونی که ما میخواییم عرض کنیم اینه که این که ایشون میگه اگر خبر شیعی ثقه نبود اون وقت نوبت میرسه به خبر سنی که از ائمه نقل کرده، میخواییم عرض کنیم این مطلق نیست. این ظاهر است در این که اون سنی ابو هریره نباشه دیگه، اون سنی ثقه باشه، ظاهرش اینه. ولذا وقتی اسم سکونی رو میبره ظاهرش اینه که میخواد سکونی را توصیف کنه. حالا اون یه بحث دیگه، ما سکونی رو معتبر میدونیم دیگه با این بیان، با این بیان که ظاهر شهادت شیخ در عده توثیق سکونی. و البته طبق مبنای اصولی خبر ثقه حجته، ولو راوی او ولو این ثقه امامی نباشد. اما راجع به نوفلی موثق، نوفلی اصلا شهادتی ندارد که ما از آن استظهار بکنیم توثیق نوفلی. فقط در رجال کامل و زیارات هست و در تفسیر قمی، ما بنابر این نظر که هر راوی که در کامل و زیارات باشد یا در تفسیر قمی باشد ثقه که مبنای مرحوم آیخویی در تفسیر قمی تا آخر همین بود که رجال تفسیر قمی ثقاتن طبق شهادت علی ابن ابراهیم قمی در دیباجه تفسیر. و اما راجع به کامل و زیارات نظر سابقه مرحوم آیخویی بود، بعد عدول کرد و فرمود اون چه که ابن قولوی صاحب کامل و زیارات در ابتداء کامل و زیارات گفته مراد از آن توثیق مشایخ بلاواسطه خود ابن قولوی، نه بیشتر، نه مشایخ معلواسطه. و این نوفلی جزء مشایخ معلواسطه برای ابن قولوی. اما در تفسیر قمی چون اسم نوفلی آمده، مرحوم آیخویی به این خاطر نوفلی رو توصیف میکنه. ما عرض کردیم تفسیر قمی که الان در دست ما هست، تفسیر نوشته شده علی ابن ابراهیم قمی نیست، بخشی از آن تفسیر قمی، بخشی دیگر تفسیرهای نوشته دیگران هست، همونطور که مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب ذریعه در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این رو مطرح کرده. و این بله چند تفسیر هست؟ نه چندین تفسیر هست، تعدادش مطرح نیست. و این دیباجه هم اصلا معلوم نیست، این مقدمه هم معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه، ثابت نیست که این مقدمه از علی ابن ابراهیم قمی است. شاید یک مؤلف دیگری بوده این مقدمه رو نوشته، ما اصلا نمیدونیم کیه. پس به این دلیل نمیشه اعتماد کرد که بگیم نوفلی ثقه. حالا وجه دیگری که ذکر شده اینه که گفته شده که شیخ طوسی وقتی گفت طائفه عمل کردند به روایات سکونی، اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی میشه دلالت اقتضا، که معلوم میشه که نوفلی هم مورد اعتماد اصحاب بوده. عملت طائفه به روایات سکونی دلالت ضمنیه میده که اکثر روایات سکونی چون از نوفلی، پس او هم مورد اعتماد اصحاب بوده. این مطلب رو مرحوم آیخویی به عنوان دلیل دیگر ذکر کردن بر توثیق نوفلی. به نظر ما این دلیل هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست که این سبک کتب اربعه که الان ما داریم و عملا اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی به دست ما رسیده است. البته نه همه آن، بخش زیادی از آن. معلوم نیست که در کتب اصول اربعمئه هم همین شکل بوده. شاید اصحاب که شیخ طوسی میگوید عمل کردن به روایات سکونی، اینها روایات سکونی را از روایات دیگر گرفته بودند، مثل عبدالله ابن مغیره. منتها اونی که به دست ما رسیده این سند سهل بیان و سند کوتاه اختیار شده. چرا؟ خود بزرگان ما اختیار می کردن یک سند را که سهل و آسان بود، او را در کتبشون مطرح می کردن، و الا اسناد روایاتی که قبل از شیخ طوسی در دست بزرگان بود که منحصر به اینها نیست. کی میگه؟ اصحاب کیه؟ اصحاب یعنی شیخ طوسی. آخر این روایات با این اسناد از طریق شیخ طوسی و کلینی به ما رسیده. میدونم
مثل کلینی که اصول اولیه دستش بوده، برای اینه که سند بهتر داشته باشه و به خاطر سهل بودن همه رو بگه انا نوکری انا
این استدلال دیگه ایست که شما میکنید، نه به این تعبیر. شیخ که میگه اکثر، شیخ که میگه عملت طائفه به ما رواه سکونی، این دلیل نمیشه، چون طائفه شاید عمده روایات سکونی یک سند صحیح بهش داشتن. ما چه میدونیم؟
روایات علی بن ابراهیم
ولذا بزرگانی مثل مرحوم آقای صدر و در معاصرین آقای سیستانی و برخی از بزرگان دیگر قبول ندارند روایات نوفلی رو. به نظر ما یک دلیل دیگه‌ای که آقایون ظاهراً نظرشون به اون دلیل هست میشه ارائه کرد، برای کسانی که خیلی سختگیر نیستن، و اون اینه که بگیم اکثار اجلا روایت را از یک راوی، این که بسیار از این راوی نقل حدیث بکنند، در احکام فقهیه الزامیه، این مفید اطمینان شخصی است که این آقا نزد اینها مورد اعتماد بوده. بعیده که شیخ طوسی بیاد این همه از نوفلی از سکونی نقل کنه در حالی که اعتماد به نوفلی نداره، یا کلینی هم همینطور. این خب از نظر اونها، از نظر کلینی و شیخ طوسی ثقه بوده نوفلی، و اصالت الحس هم میگه که نظر اونها انشاءالله نظر حسی بوده. حتی اگر نظر حسی باشه ما از اونها تقلید میکنیم، اشکال نداره، مجتهد بودن در رجال. الان دیگه منابع اجتهاد در رجال که دست شیخ طوسی بوده در دست ما نیست. سیره عقلا بر اینه که رجوع میکنه جاهل به عالم، ما هم رجوع میکنیم به شیخ طوسی، ولو نظر شیخ طوسی ناشی باشه از اعمال حد و اجتهاد، به نظر ما این مانع از رجوع به توثیقات شیخ طوسی و امثال او نیست و این مطلب رو مختص به بنده هم نیست. یک وقت وحشت نکنید، آی سیستانی هم نظرشون همینه. این بالاخره کلینی پر کرده کتابش رو.
از اون چه که موجب ضعفه، یعنی که یه شخصی
بحث ضعف نیست،
نه توتیقش از همین جد باید کنم دیگه، یعنی اگر یک جلیلی یک سال روایت داشته باشه از یک ضعیف، اون محفظ رو باید ساقتش، لیکن ابرانون
نه
که سقه بوده یک سال روایت داشته مثلا از نوتری
و کلینی بیاد، شیخ طوسی بیاد از یک شخص گمنام این همه روایت نقل کنه در کتاب و کتاب خودش رو یک مقدار از اعتبار بیاندازه، این انسان اطمینان داره که این گونه نیست. خب این یک روایت معتبره که به نظر ما هم سندن تمامه هم دلالتن. روایت دیگری هم که ما پیدا کردیم که اون دیگه سندش هیچ مشکل نداره، فقط دلالتش رو شما نگاه کنید، صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من الارض قد کلت، خسته شده و قامت، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت. شتری را صاحبش رها کرد در بیابان چون دیگه پیر و خسته بود، شخص دیگه آمد او رو برد درمان کرد، خرج کرد، از مرگ نجات داد. امام فرمود صحیح له، این بعیر برای این شخصی است که او را علاج کرده. ولا سبیل له علیها، اون شخص قبلی دیگر اختیار ندارد نسبت به این بعیر. و انما هی مثل شیء مباح، این بعیر در حکم شیء مباح است. کتاب لغته وسائل الشیعه باب 13 حدیث 2. خب از این روایت فهمیده میشه که حکم شیء مباح اینه که حیازت آن مملکه هست و انما هیم بسه حیازته. انما هیم مثل شیء المباح، یعنی شیء مباح رو چه جور میشه تملک کرد، این رو هم میشه تملک کرد. یعنی چی؟ یعنی این قابل تملک است، همونطور که شیء مباح قابل تملک بود. منتها بحث در اینه که آیا در حیازت قصد تملک معتبره یا قصد تملک لازم نیست. اگر کسی رفت در بیابان مقداری سنگ یا چوب جمع کرد برای استفاده، نه به قصد تملک، به قصد اینکه فعلا چادر بزنه امروز رو در اینجا استراحت کنه، آیا حیازت بدون قصد تملک موجب ملکیت میشه یا نه؟ مشهور میگن باید در حیازت قصد تملک کرد. مرحوم آقای قوی فرموده نه، سیره عقلایی مطلقه. روایات که ایشون نظر داره به للید ما اخذه مطلقه. شما چه قصد تملک بکنید چه نکنید، قصد حیازت دارید. یه وقت در خواب در دستتان چیزی میگیرید، از روی زمین بر میدارید، اونه قصد حیازت ندارید. اگر قصد حیازت داشتید ولو قصد تملک نداشته باشید مالک میشید. به نظر ما این خلاف مرتکز عقلا هست. تملک تعمیلی، من نمیخواهم مالک بشوم، عقلا بگن چون حیازت کردی چه بخواهی چه نخواهی مالک شدی، این خلاف مرتکز عقلا. اون این سبب اختیاری اینجا، من این چند سنگ را، این چند قطع چوب را میخوام فقط استفاده کنم امروز، بعد بگن مالک هم شدی. خب من نمیخوام مالک بشم، ملکیت توابعی داره، چه بسا سال خمسیم برسه معونه برش سر نکنه مجبور بشم خمس بدم. من نمیخوام مالک بشم، خلاف مرتکزه که بگن حیازت سبب اختیاریه دیگه. حیازت که خود آقای خویی مثال میزنه برای سبب اختیاری دیگه. حیازت سبب اختیاریه، حیازت فعل اختیاریه. کلام در اینه که ظاهر این است که عقلا میگن اگر قصد تملک نداشتی مالک نمیشید. حالا این مسئله رو مطرح کنیم. این مسئله اینه، ما عرض کردیم این فرمایش مرحوم ایروانی که حیازت جزو حیازت سبب وحید ملکیت اولیه است، این در مورد منقولاته. اما در غیر منقولات حیازت مملک نیست، کما علیه رأی الفقها. استاد ما مرحوم آقای تبریزی تصریح میکنه به این مسئله. عرض شود خدمتتون که مرحوم آقای صدر تصریح میکنه به این مسئله که در غیر منقولات حیازت مملک نیست. وقت این مسئله پیش میاد که اگر شخصی رفت یک غاری را پیدا کرد و در اونجا خواست سکونت بکنه، قصد حیازت کنه، خب این طبق این بیان فقها فایده نداره، چون این غیر منقوله و موجب حیازت آن موجب ملکیت نمیشه، باید احیا بشه. خب این احیا یعنی عنوان، یه عنوان آباد. احیا یعنی زنده کردن، یعنی عرفاً بگن خانه ساخت مزرعه درست کرد. خب حالا اگر این فرع فقهی رو فکر کنید، بنده تهجیر کردم زمینی را، حق تملک دارم ولی هنوز مالک نیستم، یک آقا دیگری آمد و با فرض کنید وسائلی که آجرهایی که من ریختم در اونجا که خانه بسازم برای خودش خواست این زمین را احیا کنه، خونه بسازه. من احیا نکردم این زمین، احیا کننده شخص دیگری، اون که مالک نمیشه. چرا؟ برای اینکه او حق حق تهجیر من را غصب کرد. او اصلا حق شرعی ندارد که احیا کنند این زمین را. او که مالک نمید. منم که احیا نکردم، پس چگونه من این خانه ای را که زمینش حق تهجیر برای من داشت، آجرهایی که بنا شده ملک من بود، این خانه را چجور تملک کنم؟ آیا این خانه قابل تملک هست؟ به همین نه، یا باید این خانه رو خراب کنم دو مرتبه بسازم؟ این رو تأمل بفرمایید. ان شاء الله بحث اسباب ملکیت رو یک جلسه یا دو جلسه دیگر بیشتر بحث نمی کنیم، بعد وارد بحث موارد شبهه ملکیت، ملکیت اعمال، ملکیت منافع، ملکیت انتفاع، اینا رو انشاءالله بحث میکنیم و به دنبال آن بحث مالکیت دولت و نظریه مجهول المالک انشاءالله به همین نحو بحث رو دنبال کنیم.